سلام آیه حبیب رضاپور، از رادیو آوای آشنا با شما تماس میگیرم. خبر دارید که به هر حال با دستگیری که رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد یعنی آقای منصور اوسانلو را بعد از این همه به هر حال فشارها دوباره به نحوی که دستگیر کردن و تا حالا هم اتهامش را در واقع گفته نشده، میشه گفتش که خب این مسئله شخصی نیست بلکه به فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد مربوطه. نظر شما در این مورد چیه و این فشارها را ارزیابی شما و احتمالاً به هر حال فعالین سندیکایی چه نگاهی به این قضیه دارن؟
با سلام، من حبیب رضاپور هستم. 10 سال سابقه کار تو شرکت دارم به عنوان کارگر راننده و مدت 2 سال خورده یه با سندیکای شرکت واحد همکاری دارم. تو کمیته های مختلفش مسئولیت هایی دارم. الان از 8/11/84 به این ور در حالت تعلیقم، تعلیقت کارم، با اینکه سه تا حکم بازگشت به کار گرفتم ولی خب موافقت نکردم. عرضم به حضور در مورد دستگیری آقای منصور اوسانلو، ما میبینیم تو این جامعه، تو این زمونه، متاسفانه به جای اینکه پیشرفت کنیم، متاسفانه به جای اینکه بیایم حقوق دیگران رو بهشون اهمیت بدیم، بهشون بها بدیم، تمامی این حقوق رو نادیده میگیریم. و یک سری دستگیری هایی که با هیچ قانونی منطبق نیست، نه حکمی، نه تفهیم اتهامی، نه چیزی، به صورت بشت، به صورت وقی میان طرف رو دستگیر میکنن، میبرن، بعد چند روز اعلام میکنن که بله فرزن این شخص تو فلان جاست. که اینا همش، البته این نظر شخصی منه، اینا برمیگرده به سیستمی که الان به حساب تو جامعه میخواد حکم فرما بشه، مردمو از یه سری مسائل واقعی دور نگه دارن و به حاشیه کشیده بشه. این تشنج و این استرس تو دل مردم باشه همانند دهیش هست، چون اگه اینطوری نبود خیلی راحت، خیلی معقول میتونستن بیان با حکم، با یه وقار خاص خودش میومدن میگفتن بله آقای فلانی شما لطف کنید تشریف بیارید دادگاه، نه اینکه بخوان بیان به صورت رو بودن یه شخصی رو دستگیر کنن و ببرن. که این به نظر من سیاستیه که متاسفانه در پیش گرفته شده تا مردم اون دلهوره همیشه تو وجودشون باشه، اون ترس همیشه تو وجودشون باشه و با اعمال زور و تشنج فکری و روحی مردم میخوان تحت کنترل قرار بدن. توجه داشته باشیم، خیلی جالبه تو قرن 2000 یه همچین دستگیریایی بشه و کسی هم برای گردن نگیره، کسی نیاد عهده‌دار این دستگیری ها بشه. ما بچه های سندیکای شرکت واحد این کار رو البته در وهله اول محکوم میکنیم، بعد تمامی جهات این کارو اگه ما بخوایم بررسی کنیم، این بر میگرده باز به همون بحثی که چون اینجا کارفرمای بزرگ تو ایران خود دولت، یعنی شما تو هر حرکت سندیکایی که بخواییم پیش بگیریم، هر حرکتی بخواییم پیش بگیریم، ناخواسته مقابل کارفرما باید قرار بگیریم. کارفرما هم اینجا خود دولت، کارفرمای بزرگ. پس عملا شما مقابل دولت باز بدید. چرا؟ چون دولت اومده یه سری تعهداتی که تو مجامع بین المللی، تو مجامع حقوقی اومده عهده‌دار شده، ولی الان خیلی راحت خیلی آسون ازشون میگذره و متعهد نمیشه به همون امضاهایی که داده، متعهد نمیشه به قول و قرارهایی که گذاشته شده بین دولت، بین دولت‌ها، بین سازمان‌های بزرگ مثل ITF، مثل ILO، بعد سازمان جهانی حقوق بشر. متاسفانه اینا رو هیچ کدومو، فقط یه قسمت خاصی که به نفع خودشه داره اینا رو رعایت میکنه، و یعنی بقیه مسائل نه. ما هم با اتحادی که به هر حال داریم، چون کار سندیکایی یه کار زیربناییه، متاسفانه تو ایران یه همچین کاریو نه خود دولت نه خود ملت نکردن، نیومدن کار زیربنایی انجام بدن، سندیکاها رو شکل بدن، تشکلات واقعی کارگری شکل بدن. به دور از جو سیاسی و چیزای دیگه من دارم میگم، همون تشکیلات واقعی کارگری دیگه میخوام تشکیل بدن، یه سری مسائل خود به خود، یه سری موزل خود به خود کنار میره. ولی متاسفانه میبینیم که در ایران نه خود دولت موجب میکنه، نه اجازه یه همچین کاریو میده که ما بخوایم فرضاً بیاییم به تشکیلات مستقلی داشته باشیم. تا موقعی که اعتراضی نکردیم هیچ موردی نداره، تشکیلات بله داشته باش، هیچ موردی نداره. ولی کافیه شما حق و حقوقی که ازتون گرفته شده اونو بیاین عنوان کنید، اون موقع کاملا نقطه مقابل هستیم. ما هم با تموم ببخشید با تموم ارادهی که داریم، با تموم همتی که از خودمون نشون دادیم، میخوایم این کار زیربنایی رو انجام بدیم. تو این راه هم مسلماً یه همچین وقایعی این دستگیری آقای منصور استانلو اجتناب ناپذیره، نمیشه از اینجور مسائل فرار کرد، چون دست خودتون نیست، دست خود انسان نیستش. بعد کار سندیکایی هم چون همیشه آهسته و پیوسته است، نمیتونیم بیایم بدویم بعد به یه بنبستی بخوریم باز برگردیم. بچه های سندیکا با تمام این فشارهایی که هستش، با تمام این جبر، با تمام این جبر زمانه کلان واقعا آزاردهنده است، واقعا آزاردهنده است. چون تا کافیه بفهمن که شما سندیکایی هستین، از تمام ادارجات پروندتون یا گم و گور میشه یا میره توی بایگانی راکت که اصلا یه پیدا نمیشه، یا اینکه میبینین جلو چشتونه یه حکمایی رو بهتون میدن که اصلا غیر قابل تصور. حالا شما تو بیچ و خم کارهای اداری گیر میکنید. ولی خب با تمام این مشکلات، با تمام این مصائب، میکنه نه تنها دلسرد نمیشن، نه تنها از موضع خودشون عقب نشینی نمیکنن، بلکه خیلی راسختر، خیلی پایدارتر به این حرکتی که انجام دادن. و از نظر خودمون، چون واقعا شما اگه به یه چیزی اعتقاد داشته باشین، به یه چیزی عشق بوردین، میتونین ادامهش بدین. ولی اعتقادی نداشته باشین، عشقی نداشته باشین به یک مسئله، طبعا یه مدت شاید تو گیر و دار احساسات شما بیاین جلو، ولی بعد نشینی میکنیم. ولی اگه با عشق و با منطق شما یه چیزی رو بخواین و ادامهش بدین، مطمئنا شکست نمیخوریم.
آقای رضاپور، بعد از پایداری که فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد تا کنون داشتن، الان ما شاهد هستیم که واحدهای دیگر کارگری هم خواهان تشکل مستقل خودشون هستند. در این باره اطلاعات شما چیه و نظرتون را میخواستم در این باره بشنوم.
خوشبختانه در بین کارگرای قسمت‌های دیگه، کارگرا به این باور رسیدن که تنها تشکلی که میتونه از حقوق عامه خودشون دفاع کنه، تنها تشکیلاتی که میتونه حامی اونا باشه و حقوقی که کارفرما ازشون داره دریغ میکنه اونا رو بتونه باز پس بگیره، این فقط و فقط سندیکاست و یا انجمن‌های صنفی که زیر نظر فقط خود کارگران باشه، نه زیر نظر کارفرما. چون ما اینجا خیلی از این شوراهای اسلامی رو داریم که هر چقدر هم که بخوان واسه کارگر قدمی بردارن، الان ما نمونش هم شرکت واحد زیاد داریم که کارفرما خیلی راحت میاد به حتی به اون رأی‌گیری فرمالیتی که خودشون دارن که اصلا کارگر نمیدونه، فقط چهار تا اسم بهشون میگن، فقط میگن آقا اینا رو باید انتخاب کنید. بعد حتی به این هم پایبند نیستن، میان میبینن شورای یه مقدار بیش از حد میخواد به کارگر برسه، میان سریع عوضش میکنن، از اون سمت برش میارن و نمیذارن تا حتی همین نماینده های کاذب کارگر بیان قدمی واسه کارگر بردارن. سر همین مسئله کارگر هم به طب الان یه 27 سال 30 سال پیش نیستش که مردم آگاهی، سطح آگاهیشون پایین باشه. مردم خوشبختانه سطح آگاهیشون، سطح آگاهی، سطح فرهنگشون بالا رفته و میتونن اینا رو تشخیص بدن و میتونن اینا رو تشخیص بدن و میان کاریو که میخوان و تشکیلاتیو که بهش اعتقاد دارن، تشکیلاتی که واقعا بتونه از حقوقشون دفاع کنه، تشکیلاتی که چون کارگر تو این جامعه بی‌پناهه، یه جامعه افسردگیه و کارگر نمیدونه تو این تورم، تو این بلبشو کجا پناه ببره. این سرگردونا ویلونه و تا موقعی که این سندیکا رو پیدا نکرده همینطوری خواهد. برای موقعی که میان تشکیلات خودشون رو درست میکنن، چون هر واحدی مشکلات خاص خودشو داره و خود همون کارگرای اون واحدن که خودشون مشکلاتشون رو بیشتر میتونن به هر حال درک کنن و بیان کنن، برای همین مسئله میان اکثر جاها من رفتم به هر حال دیدم خواسته هاشون تقریبا شبیه خواسته های کارگرهای دیگه، یعنی این که اون به حساب اون جرأت رو داشته باشن یا اون جسارت رو داشته باشن تا چه حدی بتونن پیش برن، این دیگه باز بسته به خودشونه. و ماها به عنوان حالا نمیخوایم بگیم نمونه سندیکایی، ولی چون تجربه سندیکایی داریم با تمام دل و جون حاضریم کارگرای بخشای دیگه، بخشای خصوصی، بخشای دولتی رابطه برقرار کنیم و تجربه نمیگم زیاد، همین تجربه چندین ساله رو به هر حال بهشون در اختیارشون بذاریم و کتابای سندیکایی رو در اختیارشون بذاریم و آگاهشون کنیم که واقعا این یه موضوع اجتماعیه، که تو این اجتماع هیچ سندیکایی نباشه، هیچ پشتوانه کارگر نداشته باشه، اداره کار تحت سلطه است، خانه کارگر، حزب واسه خودش، یعنی هیچ کدوم از اینا عملا هیچ کاری واسه کارگر انجام نمیدن به جز این که بیان حق حقوقشون رو ساقط کنن، تو ساعتهای کاریشون دست ببرن، ساعت کاریاشون رو ببرن بالاتر که کارگر بیشتر کار کنه، مزدش کمتر باشه. اینا خب بزرگترین معضله. کارگر میاد کار میکنه، باید 6 ساعت کار کنه، 8 ساعت کار میکنه، 3 ساعت رفت آمدش این میشه 11 ساعت، نصف روز عملا از زندگی روزمره اوته، نصف روز با خانوادش تماسی نداره، نمیدونه بچهش چیکار میکنه، خانمش چیکار میکنه، با کیا همسایه، بچهش با کی دوسته. همه اینا برمیگرده به نداشتن سندیکا، همه اینا برمیگرده به نداشتن انجمنهای صنفی و یا برمیگرده به اجرا نکردن قانون. چون اگه قانون، بله قانون اینجا داریم، باید راننده شرکت واحد 6 ساعت کار کنه، در حالی که اینجوری ها نیست، در حالی که عملا میان از گردش کار بیشتری میکشن، مزد کمتری میدن و کارگر همیشه بدوه، تا کارگر همیشه به دنبال کار کردن باشه. چرا؟ از این ور تورم بیشتره، مجبور کار کنه تا این تورم رو، جلوی این تورم بتونه واسه، جلوی این تورم بیاد بتونه زندگی کنه. الان کرای خونه ها اینجا فوق العاده بالاست، هزینه ها فوق العاده بالاست، تمامی کارگر هم اکثرا مال جاهای محروم، اکثرا مال جاهایی هست یعنی که خیلی از نظر بهداشت، از نظر آموزش، از نظر رفاهی خیلی کمتر بهشون رسیدگی میشه. پس اینا مجبورن بیان واسه خودشون یه سنگری رو درست کنن که بتونن پشت اون سنگر از حق حقوق خودشون دفاع کنن و نذارن بیشتر از این حق و پایمال بشه، که متاسفانه اینجا یه مقدار تقابل کارفرما با کارگر رخ میده، اونم چون کارفرما خود دولته به طب بگیر و به بندایی داره و دردسرهای خاص خودش. شما میبری مجمع عمومی میذاری، امضا جمع میکنی، میبری اداره کار تصویب میکنی، میگی آقا من سندیکا زدم، من اومدم با عده زیادی از همکارام این کار رو انجام بدم، میگن بله درسته. از این ور میان شروع میکنن پاکسازی، آقا شما سندیکایی بفرمایید. پس این یه تناقض، پس این یه حقوقیه که از کارگر اینجا چی گرفته میشه، تو قوانین هست ولی در عمل گرفته میشه. موقعی که اینطوریه چه باید کرد. ما سوای مبارزه، سوای ایجاد سندیکای مستقل و ادامه سندیکا راه دیگه ای نداریم. اگر واقعا به زندگی شرافتمندی میخواییم دست پیدا کنیم، اگه خودمونو لایق یه زندگی شرافتمند میدیم، ما باید ادامه بدیم و جای دیگه هم صد درصد باید دنبال این حرکت باشن. هر کسی برای خودش سندیکاشون و سندیکای فعال با سندیکای زرد خیلی فرق میکنه. الان ما سندیکای دیگه ای هم هستن ولی متاسفانه فعالیتی از خودشون نشون نمیدن. چرا؟ چون اون بدنه رو صاحب نیستن. ولی جاهای دیگه هم هستن خیلی به حساب سابقه سندیکایشون خیلی کمتره ولی فعالیتشون خیلی بالاتره. خودشون رو دارن تو سطح مملکت دارن مطرح میکنن، دارن خودشون رو میرسونن به بقیه سندیکا. نمیگم سندیکای زرد، ولی خودشون رو دارن روز به روز بهتر میکنن، دارن فعالیت نشون میدن. این یه مسئله یه که خواسته یا ناخواسته دولت باید این فوجه رو به کارگر بده، چون کارگر سلاحی جز صداقتش نداره و چیزی هم واسه باختن نداره، چیزی هم واسه از دست دادن نداره الا زنجیراش به قول بزرگترا.
آقای رضاپور، فشارهایی که به سندیکای کارگران شرکت واحد تا کنون آمده و شاهدش بودیم، این فشارها در نوع خودش بعضی وقتها به هر حال وقفه ایجاد کرده و فشار بالایی را موجب شده، به طوری که گاهن مختل کرده فعالیت سندیکایی کارگران شرکت واحد را. ولی به هر حال با تمام این تفاصیل ما حرکت رو به جلوی سندیکای کارگران شرکت واحد را شاهد هستیم. ولی برای دستیابی به اهداف سندیکایی و مستقر شدن این سندیکاها چه باید کرد؟ به نظر شما در ایران که اکثریت، همونطور که گفتید، اکثریت جامعه ما کارگران را تشکیل میدن، چه باید کرد؟ آیا به هر حال چه راهی هستش که بشه این مشکلات کمتر بشه و بتونیم شاهد پیروزی های کارگران باشیم در راه احقاق حقوق خودشون؟
البته اینکه همبستگی اگه نباشه، اگه همبستگی بین کارگرای ایرانی و کلن کارگرای کل دنیا، چون فرقی نمی کنه، کارگر هر جا که بره باید کارگر، همونطوری که سرمایه‌دار فرقی نمی کنه چه تو ایران باشه، چه تو آمریکا باشه، چه تو شوروی سابق باشه، چه تو افغانستان باشه، سرمایه‌دار کارگره. همبستگی لازمه زندگی کارگریه، چون شما میبینید در ایران و یا جای دیگه به خاطر اینکه از کارگر بیان، همه جا سرمایه‌داری واسه خودش یه فرمولی داره، یه کار بیشتر مزد کمتر. متاسفانه در ایران، باز میگم متاسفانه، سه‌جانبه گرایی، یعنی کارفرما، کارگر، دولت، این از بین رفته، این سه‌جانبه گرایی رعایت نمیشه. سر همین این مشکلات به وجود میاد. کشورهای دیگه چون سندیکا مستقل هستن، دولت به صورت مستقیم با سندیکاها درگیر نیست، کارفرما با سندیکا، سرمایه‌دارا با سندیکا درگیرن، با سندیکاهای کارگری. و سر همین مسئله اونا زودتر مشکلاتشون حل میکنن، ولی در ایران متاسفانه چون سه‌جانبه گرایی نیست و بهش اهمیتی نمیدن، این مشکلات پیش میاد و این فرمول سرمایه‌داری راحت در ایران جایگزین تمام قوانین و تمام مقررات و همه چیز جایگزین اون میشه. و اینجا ما میبینیم که شما برای کوچکترین حرکت کارگری، واسه کوچکترین تجمع کارگری که بخواین داشته باشین، اگر روز اول برخورد نشه مطمئنن روز دوم شما زندانید. اینو با اطمینان میتونم بهتون بگم، اگه روز اول باهاتون هیچ برخوردی نشه، روز دوم بخواین تجمع داشته باشین یا 50 تا کارگر بخواین یه جمع بشن، به شدت باهاشون برخورد میشه. و این تنها مشکل نیست، این تنها مشکل کارگرای ایران نیست، چون یه جاهایی میرسه که بله میگن بالاتر از سیاهی رنگی نیست و به خواسته هاشون ایمان پیدا میکنن، میان به هر قیمتی که شده خواسته هاشون رو برآورد میکنن. ولی اگه مشکل فقط همین بود خیلی بهتر. میگم اینجا کارگر، اینجا حقوق، حداقل حقوق برای یک کارگر 183.4 تومن اعلام کردن، در حالی که خط فرق 500 تومن. بعد بر میگردن میگن قرار نیستش که خط فقر هرچی شد، یعنی خط فقر 500 هزار تومن اصلا دولت اعلام بکنه 500 هزار تومن، ولی قرار نیستش که به کارگر ما 500 هزار تومن بدیم. علنا تو روزنامه ها اینو اعلام میکنن، میان میگن آقا شما خط فقر هر چقدر باشه اصلا موردی نداره، ولی ما بیشتر از این حقوق به شما نمیدیم. یعنی شما باید به جای 8 ساعت کار، حالا 8 ساعت کار عادی رو دارم، کار سخت و طاقت فرسا رو نمیدونم، به جای 8 ساعت شما باید 12 ساعت 14 ساعت کار کنید. شما تو این معادن اطراف تهران برید نگاه کنید، برید سر بزنید ببینید کارگر از صبح ساعت 5 میره تا شب ساعت 8 تو معدن، معدنی که باید 6 ساعت کار کنه، کارگر معدن که باید 6 ساعت کار کنه 14 ساعت کار میکنه. و اینو اگه ماها نیاییم عنوان نکنیم، اگه ماها نیاییم همبستگی با هم داشته باشیم، اگه پشتیبان هم دیگه نباشیم، همین برنامه چند ساله اخیری که داشتیم و همین چند سالی که زندگی کارگری رو واقعا هم نزدیک دیدیم، توش حضور شدیم، همینو خواهیم دید. ولی اگه همبستگی باشه، اگه اتحاد بین کارگرها بیشتر بشه، اگه بتونیم روابط اجتماعیمونو بیشتر کنیم، بتونیم کمپینگایی بذاریم، بتونیم گرد همایی‌هایی داشته باشیم، اون موقع ما میتونیم نزدیکتر به اون هدف واقعیمون بشیم. که متاسفانه اینم باز یه مقدار تو ایران واقعا سخته، واقعا مردم کار، حداقل کارگرا، من نمیگم کل مردم، حداقل کارگرا توی وضعیتی هستن که از یک روزشون میان، از 24 ساعت یک روزشون میان 17-18 ساعتشو کار میکنن تا بتونن آخر برج آخر ما با حقوقی که دارن میگیرن بتونن زندگیشونو بچرخونن، اونم با چه مصیبتی. پس ما اینجا فقط و فقط باید کار زیربنایی انجام بدیم، کار سندیکایی، کاری که سالهاست از فکر مردم خارج شده. چون ما پیشکسوت های سندیکاییمون الان به جز یه چند نفر افراد قدیمی که هستن سوایان یه ما سندیکایی نداریم که بیان آموزش بدن، بیان مسائل سندیکایی فریب های کارفرما رو، فریب های سرمایه رو به کارگر رو بگن، اعلام کنن. بله، چون اینا واقعا همش تجربه است. تاریخ هم همیشه تکرار میشه، مگر اینکه افراد با تجربه بیان وسط میدون، بیان صحبت کنن. اونقدر سخت نیست. این جوانایی که الان واقعا میبینیم تو سطح جامعه پراکندن و بدون هیچ هدفی همینطوری واس خودشون دارن طی مسیر میکنن، فقط روزشون به چرخه. میشه این نیرو رو جمع کرد یه جا، ولی همه اینا باز بسته به اون همبستگی که شما میفرمایید باید داشته باشیم. همبستگی بله باید داشته باشیم. افراد سندیکایی قدیمی، از طرف سندیکایی های قدیمی باید آموزش دیده بشیم، چون این مبارزه صبر و تحملی میخواد. کار سندیکایی صبر ایوب میخواد واقعا، چون امکان داره با یه برنامه ریزی غلط امکان داره کل سندیکا رو آدم بتونه از هم بپاچونه، یا اینکه با یک برنامه ریزی درست بیاد این تشکیلات رو قوت بده، بذاره ریشه بده اونه تو این زمین، جاشو مستحکم کنه و تبدیل به یه درخت تنومند بشه.
در همین اواخر با وجود همه سختی ها که بر فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد گذشته و هست، ما شاهد بیانیه‌ای هستیم از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد که در اون خواستار آزادی محمود صالحی، کارگری که در سنندج در زندانه هستیم. آیا این بیانیه‌ای که اخیراً انتشار یافته بر مبنای همین همبستگی نظر شما چی هستش؟
بله دقیقاً همینطوریه. ما نه تنها محمود صالحی
بفرمایید دارید اضافه
ما بله ما در ایران تمام کارگرای دلسوز واقعا از صمیم دل بسیار متاسفن از این از برنامه‌ای که سر آقای محمود صالحی عزیز کارگر زحمتکش سنندجیمون که این مشکل براشون پیش اومده، این حق کشی، این میشه گفت چطور بگم، اصلا واقعا اصلا موندم، تمام کارگرای ایران موندم که یک شخصیو به خاطر اعتراض به حق حقوقی که بهش نمیدن، به خاطر این اعتراض به جرم کارگر بودن، به جرم اینکه ایشون در روز خودش اومده راهپیمایی کرده، اومده اعتراض کرده، ایشونو گرفتن و متاسفانه در ندامتگاه نگه داشتن با این شرایط جسمانی که دوست عزیزمون محمود صالحی داره. تمامی کارگرای ایران از این مسئله خیلی خیلی بسیار ناراحتن. ما خودمون در هر فرصتی که تونستیم، در هر برنامه‌ای که داشتیم اعتراض خودمون رو اعلام کردیم و حمایت و همبستگی خودمونم با خانواده ایشون اعلام کردیم، چون واقعا کارگرای ایران جز خودشون کس دیگه یا ندارن تو این مسئله، جز خود خودشون که اینجا واسطدن دارن کار میکنن و از این ور مبارزات سندیکایشون رو دارن ادامه میدن و اعتقاد دارن به این مبارزه. همبستگی ما در تمام جهات، در تمام مواضع، از محمود صالحی، از منصور حسانلو و کارگرهای دیگه که دستگیر شدن و یا الان در حالت تعلیقن، ما همیشه همبستگی خودمون رو اعلام کردیم و باز هم اعلام میکنیم. اگه ما بیشتر فکر کنیم، بیشتر با این مسائل آغشته بشیم، 100% نتیجه واقعی خواهیم گرفت. 100% از حمایت همدیگه برخوردار خواهیم بود. همونطوری که الان هم از حمایت اکثر ممالک که الان از منصور حسانلو حمایت کردن، از سندیکای شرکت واحد حمایت کردن، دستگیری منصور حسانلو، محمود صالحی رو محکوم کردن و آزادی این دو کارگر عزیز رو خواستار شدن، تمامی اینها واسه سندیکایی عزیز ایرانی بکنم بزرگترین شارژ روحی باشه که تو این چند ماه داشتن. یعنی این همبستگی، این اعلام موجودیت سندیکایی کل دنیا واسه ما خیلی 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 ارزش داره. دوریه که افرادی هم که یه مقدار تو این پستی و بلندی زندگی، تو این جبر و فشار گاهی دلسرد میشن، با این همبستگی ها، با این اعلام موجودیت ها، با این حمایت ها، یعنی خیلی 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 حس سندیکایی در وجودشون تورم میکنه واقعا. یعنی من خودم به شخص موقعی که تو روزنامه دارم میخونم که اتحادیه های مختلف از سندیکای شرکت واحد، از محمود صالحی، از منصور حسانلو حمایت کردن، واقعا شور و شوق دیگه ای بهم دست. و این تنها چاره کار ما هستش که چون همبستگی رو نداشته باشیم، تنها در بیابان سرمایه‌داران خواهیم. ولی اگه همبستگی، اعتماد، هم‌نودوستی اینا رو اگه داشته باشیم، اینا رو اگه تو جامعهمون، تو فرهنگمون بیایم اینا رو پیاده کنیم، بهتر نتیجه‌های خوبی هم خواهیم گرفت.
آقای رضاپور، الان آیا سندیکای کارگران شرکت واحد محلی برای تجمع داره یا اینکه هنوزم در جاهای مختلف این تجمع انجام میشه؟
متاسفانه هنوز محلی رو برای برگزاری جلسات نداریم و با امکانات خودمون هر هفته جلسه ای رو تشکیل میدیم، معمولا تو خونه اعضای اعالی ها، اعضای هیئت مدیره عزیز، و این جلسات برگزار میشه. و چون محدودیت جا و بعد محدودیت امکانات هستش و بسیاری از افراد، بسیاری از کارگرای عزیز دوست دارن تو این جلسات شرکت کنن، متاسفانه نمیتونیم عزیزان رو برآورد کنید و این بزرگترین مشکل سندیکاست، چون نه اینکه از نظر مالی ما در مضیقه باشیم، مضیقه هستیم، ولی اگه اعلام کنیم که بله ما برای ساختمون سندیکا نیاز به کمک مالی داریم، خود کارگرا اونقدر وجودشو دارن با کمک این کمک رو انجام بدن و ما بتونیم این دفتر رو داشته باشیم. ولی همیشه این پیشبینی هستش که ما اگر در ایران بخوایم خودمون به تنهایی بیایم یه دفتری رو بازگشایی کنیم به نام دفتر سندیکا، 100% 24 ساعت بعدش درش کلم شد و این هزینه که رو دست ما میمونه خیلی بیشتر به حساب به چشم میاد. ولی اگه ما از مجامع بین المللی دعوت کنیم، از وزیر کار دعوت کنیم که بکنم این یه مسئله بین المللی بشه، چون در داخل کشور هیچ قربانی این مسئولیت رو گردن نمیگیره که بیاد در بازگشایی اون دفتر شرکت کنه که یه حالت رسمیتی به این بازگشایی بده. هیچ قربانی نمیاد این ریسکو بکنه و ما هم خیلی دوست داریم یه مکانی باشه برای جلسات برای سندیکا، ولی متاسفانه این فرصت پیش نیومده که ما از نماینده های ILO، ITF، ITUC، از نماینده های اینا دعوت به عمل بیاریم و در بازگشایی دفتری که میخواییم داشته باشیم از وجود اینا استفاده بکنیم که بودن این افراد، این نماینده ها مجبور میکنه اداره کار ایرانو، مجبور میکنه وزارت کار ایران بیاد اونجا شرکت کنه و خود به خود اتوماتیک بار این رسمیت پیدا میکنه. به اینم تو برنامه هیئت مدیره بعدی این برنامه به هر حال باز گذاشته بشه و یه همچین حرکتی باید انجام بشه، چون سندیکا حداقل کاری که میتونه بکنه یک جا داشته باشه که کارگر بتونه بیاد اونجا صحبتشو بکنه، حرفشو بزنه و مشکلات خودشو بیان کنه.
آقای رضاپور، الان میتونید شما حدوداً بگید که سندیکای کارگران شرکت واحد چقدر عضو دائم داره؟ خب ما میدونیم که همونطور که شما هم در صحبتاتون گفتید اگر این فشارها نباشه قاعدتاً اعضای سندیکا را ما طور دیگری از لحاظ کمیت شاهد خواهیم بود، ولی علارغم همه این فشارها حدوداً اعضای ثابت سندیکا اکنون حدوداً چقدر هست؟ میتونین شما بگید؟
والا من رقم دقیقی رو نمیتونم بهتون تقدیم کنم، ولی از این مطمئنم که اگه کمی به ما فرجه بدن، اگه چون ما تا میایم کار سندیکاییمون ادامه بدیم، میان یه مشکلی، یه سنگی، یه چاهی جلومون میکنن و تا ما بخوایم اون سنگ رو از جلومون برداریم چون حمایت کافی نمیشیم، حمایت اونجوری که باید حمایت بشین نمیشین. و شما حساب کنید تو این جامعه ما تنهایی میخواییم این سنگ بزرگ رو از جلومون برداشیم. ما هم چون تو این زمونه یا باید پول داشته باشیم یا قدرت. ما نه پول داریم نه قدرت، فقط جسارت داریم، فقط عزم داریم، عزم راسخ داریم وقت کاری که داریم انجام میدیم. و بدون پشتیبانی و پشتیبانی کامل، یعنی کاریرا بیان ببینن پشتیبانی کنن، ما اینا نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ تا میخواییم حرکتی بکنیم میان یه مشکلی رو جلومون میتراشن. تا ما بخواییم اینو از این مشکل از این سنگ رو از جلومون برداریم 2 ماه گذشته، باز ما یه پله عقب بریم. تا ما میایم قوتی بگیریم، تا ما میایم کاری رو انجام بدیم، میایم اعلامیهی پخش کنیم، بیانیهی بدیم، کارگرها رو آگاه کنیم از وضع حاضر، چون کارگری که اینجا داره کار میکنه واقعا نمیدونه، یعنی نمیدونه، وقت فرصت اینو نداره که بشینه فکر کنه که ببینه تو جامعهش چی داره میگذره، فرصت اینو نداره که بیاد مطالعه کنه ببینه چه کسی داره واسهش یه چاه میکنه، فرصت اینو نداره ببینه دوربرش چی میگذره. مجبوره به خاطر دستمزدی که داره میگیره، دستمزد کمی که داره و این تورم، بیاد بیشتر کار کنه، بیشترش دیگه همش تو مسائل کاریشه یا مسائل زندگیش. ما تا میایم این کارگر رو آگاه کنیم، میان یه سنگی و جرفامو میذارن، بعد ما باید بشیم این مسئله رو حل کنیم. از سر همین مسئله میبینید مبارزه طولانی تر میشه، مبارزه طولانی تر میشه. خب بهتر ما هم چون پشتیبان کننده نداریم و تو این عرضه طوری میشه گفت تنها موندیم، مجبوریم بیایم با آرامش خودمون و با حرکت منطقی خودمون بیایم کم کم، چون کارگر میخواد بیاد تو جلسه ما بشینه، خب مجبوره یه روز از کارش بزن، خب این یه روز از کارش زدن اون ور بسنش سر برج میبینین به جای ارزان یه روز حقوقش 10,000 تومنه اون ور ولی 50,000 تومن بسنش آب میخوره، 5 برابر اونو باید چی تاوان بده. پس اینا میان کارگر مشغول میکنن، میگن شرایطشو سخت‌تر میکنن تا کارگر فرصت اینا نداشته باشه که بیاد و حمایت کنه از ما و بیاد شرکت کنه تو مسائل. بله کارگرای زیادی هستن دوست دارن بیان، میان یه سریاشون میان، یه سریاشونو ما نمیتونیم پذیرا باشیم چون مشکل جا داریم و کارگرای جسور دیگه‌ای هم هستن که با شرایط خاص خودشون بازم دوست دارن کنار ما باشن، ولی چون ما تو این عرصه تنها موندیم، تو این عرصه یه مقدار تنها موندیم و خودمونم از نظر مالی از نظر اقتصادی دچار بحران شدیم، چون واقعا سطح اقتصادی تو ایران خیلی پله ها خیلی با هم فاصله داره، پله های طبقاتی خیلی با هم فاصله پیدا کرد متاسفانه، اقتصاد ضعیف، اقتصاد مریض و حرص و طمع کارفرما میاد این کارو میکنه و ما نتونیم اونطوری که باید شاید فعالیت داشته باشیم و ما نتونیم حرفمونو بیاییم به گوش مردم برتونیم، به گوش کارگر برتونیم، کارگر رو آگاه کنیم. کارگر فقط شده هم موقع فهمش این که بله ما رو میبینن، خیلی خوشحال میشن، خیلی اظهار لطف میکنن، ولی در عمل چون ما از نظر اقتصادی مشکل داریم، از نظر وضعیت جامعه، از نظر جبر جامعه یه مقدار مشکل داریم، یه مقدار که چرت کنن، راننده رو میبینن با ما داره صحبت میکنه، فردا اضافه کارش قطعه. کارگر رو میبینن با ما داره صحبت میکنه، فردا میگن آقا شما از این منطقه برو فلان منطقه، خونش تو شرق تهرانه میفرستنش غرب تهران، خونش تو جنوب میفرستنش شمال تهران. تموم اینا باعث میشه که کارگرا یه مقدار با دلهوره بیان نزدیک بشن، تموم اینا باعث میشه که کارگرا نتونن اون فعالیت لازم رو داشته باشن. سر همین من نمیتونم الان آمار دقیق بچه‌های سندیکایی رو به شما عرض کنم، ولی من مطمئنم از این خیلی از کارگرایی هم که عضو نیستن، هنوز به حساب سندیکا عضو نشدن، کارت نگرفتن، دلشون با ما و چشم امیدشون به سندیکای مستقل.
آقای رضاپور، در نشست‌های به اصطلاح مجامع عمومی، در نشست‌های تصمیم‌گیری حدوداً چقدر شرکت می‌کنن؟ چند نفر کارگر حدوداً شرکت می‌کنن در مجموع؟
در نشست‌های عمومی
یعنی منظورم مجمع عمومی تونه، در مجمع عمومی، مجمع تصمیم گیری چقدر شرکت داره؟
ما اینجا چون با مشکل اهمیتی، چون کار ما صنفیه و متاسفانه اینجا تا صحبتی از حقوق میشه میگن شما بر ضد نظام هستین و امنیت ملی رو به خطر انداختین و یه مارک شورشی بهتون میزنن. و بعد سر همین مسئله اجازه مجمع عمومی هم هنوز بهمون ندادن. ما هم نمیخوایم با یه حرکت اشتباه بیایم اون امیدیو که بچه های خودمون کارگرای عزیز بهمون دارن، بیایم اون نور رو بیایم خاموش کنیم، امید رو بیایم از بین ببریم، تبدیل به یأس کنیم. سر همین بیشتر دوست داریم یه موقعی مجمع عمومیمون بذاریم که بتونیم تمامی کارگرای عزیز رو تو اون مجمع دعوت کنیم، یا سعی خودمون رو بر این باور به حساب اومدیم استوار کردیم، سعیمون بر اینه. ولی اینجا هر امکان اخراج، دستگیری، زندان، تمام اینا هستش و اون فشار روحی که به بچه ها میدن، اون فشار روحی که به کارگرا میدن که عکسی رو میچسبونن به تابلوی اعلانات، 10 تا کارگر سندیکایی رو میکشن حراست، شما ها کدوم یکیتون این عکس رو چسبوندید به تابلوی اعلانات؟ سر همین مسئله میبینید کارگر رو از منطقه خودش میفرستن مناطق دور، اضافه کاریاشو قطع میکنن، سعی میکنن شرایط رو سخت‌تر کنن واسش، خسارت‌های مالی واسش رو میزنن و کارگر رو تحت فشار اونقدر رو قرار میدن که اون غرورش خورد بشه، اون اعتماد به نفسی که داره اونو اونقدر تحت فشار قرار میدن که خوردش میکنن و این مشکل باعث میشه که ماها چون تو این جامعه داریم زندگی میکنیم، ما ماها داریم نونو به نرخ روز میخوریم، ولی به نرخ روز حقوق نمیگیریم. خواسته یا ناخواسته مجبوریم افکار عمومی در نظر داشته باشیم. ما از مجمع عمومی، آخرین مجمع عمومیمون پیارتا مجمع عمومی دیگه ما نداشتیم. بله تجمع داشتیم، تجمع های کارگری داشتیم، خیلی از بچه ها اومدن شرکت کردن، امضا دادن، ولی مجمع عمومی ما فکر کنم در ماهای بعدی شاهد مجمع عمومی باشیم، چون دوره انتخابات دوم هیئت مدیره نزدیکه و انتخابات ما هم خوشبختانه این انتخابات شورای اسلامی نیستش که فقط فرمالیته باشه، بیان رأی بدن، انگوش بزنن و برن، نفهمن کیو کاندید کردن. با مجمع عمومیمون در چند ماه آینده برگزار میشه که اونم امیدواریم اگه زنده بمونیم، اگه تا اون موقع مشکلی برامون پیش نیاد، با تمام قدرت شرکت کنیم و کارگرا بیان تو این مجمع عمومی شرکت کنن. اینم باز بسته به درایت هیئت مدیره سندیکا. من چون نمیتونم از این مطلب بگذرم، این بسته به درایت هیئت مدیره سندیکاست که بیان در یک زمان مناسب و در یک مکان مناسب، چون ما مشکل مکانو هنوز هم داریم و برای مجمع عمومی هم این مشکل رو خواهیم داشت، چون عرض ما بخواییم حتی به صورت حتی یک روزه جایی رو در نظر داشته باشیم 100% جلوگیری خواهد شد.
آقای رضاپور، این سوال رو میخواستم در اینجا مطرح کنم. حقوق میانگین یک کارگر با سابقه، یک راننده با سابقه، فرضاً 10 سال 15 سال، چقدر هست؟
عرضم به حضور شما، اگر مورد غضب حضرات کار ما قرار نگیرن و فقط همون ساعت کار عادیشونو بتونن بیان کنن، در حدود 300-350 این میانگین حقوق یک کارگر با سابقه 10 سال با 12 سال و با دارا بودن گواهینامه پای 1 که واقعا تو ایران این گواهینامه رو گرفتن یه مقدار مشکل.
آقای رضاپور، آقای رضاپور، یک خانواده 4 الی 5 نفره با احتساب اجاره خونه و مخارجی که هستش چقدر میشه تخمین زد؟ یک زندگی معمولی،
و ما نمیتونیم بیان کنیم، چون الان در پس در این نقاط تهران که هنوز کوچه هاش خاکیه، در پس در این نقاط تهران دو تا فرضاً اتاق، دو تا اتاق 9 متری با یه سرویس دستشویی 5 میلیون ماهی 200,000 تومان. یعنی اگر کارگر اون ولیه پیش رو داشته باشه، 5 میلیون رو داشته باشه بده، باید ماهی 200,000 تومان به یک جایی که نه از نظر بهداشت، نه از نظر انسانیت اصلا جایی نیستش که انسان بگه بله اینجا محله های کارگرنشینی که واقعا خیلی یه افتضاحه، اونجا ها یه همچین قیمت هایی هستش. شما حالا حساب کنید یه نفر با زن و با دو تا بچه، بعد به سب بچه ها لباس میخوان، غذا میخوان، خونه خرج داره، خود انسان به هر حال روحن که مرده، روحن کارگرای ایرانی روحشون واقعا میتونم به جرات بگم که اکثر کارگرای ایرانی روحشون مرده، این جسمشونه که فقط داره کار میکنه و سوخت این جسمو بخواد تامین کنه، شما حساب کنید 200,000 تومان میره برای کرای خونه، با 150,000 تومان ایشون فقط میتونه 8 روز با 10 روز بتونه زندگی بکنه یا نه. شما برگردید به آمارای فساد، به آمارای دزدی، به آمارای اعتیاد، موقعی که جامعه که قشر عظیمش و کارگرها تشکیل میدن حقوقشون انقدر ناکافی باشه که نتونن یه زندگی خیلی خیلی ساده رو داشته باشن، بهتر فساد از همین مناطق بیشتر بلند میشه، دزدی از همین مناطق بیشتر بلند میشه و فقر اجتماعی، فقر فرهنگی در این مناطق بیشتر دیده میشه. پس این ما میبینیم این زنجیر اینا به هم پیوسته، یه تیکش که معیوب باشه بقیه رو هم قطع میکنه میندازه تو، یه تیکش که خراب باشه بقیه جا هم میاد خراب میشه. این یه چیز این معادلات ریاضیه، از این ور حقوقشو کم میکنیم، از اون ور فقر فرهنگی رو واسش میاریم، از اون ور فقر اجتماعی و از اون ور فساد، و بعدش میان میشینم میگن نه ما اصلا ما تو مملکتمون نه فسادی داریم نه فقری داریم نه بحشایی داریم. با این حقوقایی که اداره کار و یا دولت عزیز، نمایندگان عزیز مجلس میان تصویب میکنن، اگر خودشون تنها بتونن 15 روز در همین شرایط زندگی کنن، در همین شرایط بیان سالم زندگی کنن، اون موقع بعد میشه گفت که بعد حرف اینا درست. ولی ما عملا شاهده این هستیم که زندگی ها اکثرا سر مسائل مادی از هم پاشیده میشه، منجر به طلاق میشه، بچه های طلاق بیشتر میشن، بچه های فراری بیشتر میشن، فساد بیداد میکنه و الی آخر. از ما اینجا یه چیز رو که ازش میگیریم هزاران بدی رو داریم به کارگر میدیم، حق و حقش رو ازش پامال میکنیم، زیر پامون له میکنیم، از این ور هزاران بلا سرش میدیم چون پشتوانه ای نداره، چون کارگر پسر حاجی نیستش، به قول ماها پسر حاجی نیست، بچه پولدار نیستش بیاد بگه خب من 10 میلیون میدم ودیعه خونه، ماهی هم 400,000 تومان میدم، 600,000 تومان هم خرج میکنم، بله اینطوری باشه، بله خیلی زندگی میکنم. ولی کارگر داریم 28 ساله داره کار میکنه، هر روز صبح از فردیس کرج بلند میشه میاد میره شرقی ترین نقطه تهران، از صبح ساعت 5 تا غروب ساعت 5 کار میکنه، 5 بزنید را میفته، 12 شب میرسه خونه، 12 شب میخوابه، 3 شب بلند میشه باز برمیگرده همین مسیر رو داره کار میکنه، اونم نه 1 سال 2 سال 10 سال همین کار رو داره انجام میده که بتونه قسطای خونه شو بده، بتونه بچه ای که بزرگ کرده به راه خلاف کشیده نشه، درس بخونه واسه پول دانشگاه اون، از صبح تا شب این مدلی کار میکنه که بتونه اونا رو تامین کنه. اونجور کارگرم خب به طب همه در یک توان نیستن، مجبور میشه کارگر از خواب و خوراک خودش بزنه و بیاد کار کنه که بتونه هزینه های معمولی زندگی و هزینه هایی که وظیفه دولته خود کارگر باز بده. چرا؟ چون دولت قوانین رو با اینکه خودش نوشته، با اینکه خودش اومده قانون اساسی رو گذاشته، ولی مواردی که به نفع خودش نیست اعمال نمی کنه. آموزش پرورش باید رایگان باشه، اعمال نمی کنه. کارگر مجبوره بیاد واسه هر ترم درس بچهش باید کلی هزینه کنه، در حالی که این وظیفه دولت، در حالی که اینا یه چیزاییه که دولت تقبل کرده، نسبت به اون میاد حقوق حداقل حقوق بیان میکنه. ولی چی؟ ولی تو عمل میبینیم اون حرکت رو انجام نمیده، این ورم حداقل حقوق رو میاره به کمترین زیر خط فقر و همین برنامه رو ادامه میده. شما حالا حساب کنید جامعه با این مسائل چطوری میخواد پیش بره و به کجاها میخواد ختم بشه.
آقای رضاپور، با این حساب یک کارگر با سابقه 10-15 ساله که به هر حال شاغل هست، با حقوق خودش نمیتونه گذران خود و خانوادش انجام بده. پس بنابراین یا باید اضافه کاری یا باید شغل‌های دیگری داشته باشه، شغل دوم حداقل داشته باشه. این درسته؟
بله بله، دقیقا همینطوریه. اکثر کارگرای نه تنها شرکت واحد، کارگرای ایران خودرو، شرکت نه، ما راننده تاکسی می‌بینیم یا شخصی رو می‌بینیم با سواری داره مسافرکشی میکنه، سوار ماشین میشیم میبینیم بازرس پالایشگاه. شما حساب کنید یه دن بازرس پالایشگاه، خب معمولا هر قسمتی مثلا شرکت نفت از نظر بقیه مردم خیلی باید به کارگرش برسه، چون قبلنا میرسیدن و از نظر رفاهی در سطح بالایی قرار داره. میبینیم بازرس پالایشگاه داره مسافرکشی میکنه. شما حساب کنید کار به کجاها کشیده. اگه من کارگر بیام مسافرکشی کنم، شاید در نظر مردم اصلا ایرادی هم نشته باشه، میگن خب کارگر آقا به حقوقش نمیرسه، داره شغل دومه، داره مسافرکشی میکنه، داره میده جایی کار میکنه، با پیک موتوری کار میکنه، میره جاهای دیگه تو تولیدیه کار میکنه. بله اونو میشه قبول کرد، باز یه مقدار تو این جامعه اینا قبول کردنش راحت تره تا اینکه فرضاً آدم میبینه بله شرکت نفتی یا فرضاً ایران کارگر ایران خودرو یا کارگر سایپا کارگر فلان کارگاه. میبینید همه و همه فرقی نمی کنه، قشر کارگر تو هر قسمتی که باشه باید یعنی یه نوع رسم شده، این یه مصوبه، این تو فکر کارگر تلقین شده، تلقین شده که شما باید و باید شغل دومی داشته باشی و بری اونجا کار کن، یا اینجا لال باشی اضافه کاری کنی، حق حقوقتو نخوای اضافه کاری کنی. اگه برگردی بگی چرا بهداشت در اینجا رعایت نمیشه، کارگاه باید سرویس بهداشتی باشه. سر همین مسئله شما اضافه کارت ختم میشه، امکان داره اخراج بشی، امکان داره جا به جا بشی، از اون پستی که هستی بیای پایین تر. یعنی عملا ما میرسیم به بردهداری 100 سال پیش که عین یه برده، فقط کار کن، فقط کار، صحبتی هم از حق و حقوق نباید بشه، حقوقت نمیرسه، برو شغل دوم. یعنی این اصلو که تو قانون اساسی، تو قانون کار اومده که بله حقوق هر فرد به اندازه‌ای باید باشد که زن بچه و زن و دو تا بچه، یعنی 4 سر عائله رو بگردونه، خب این عملا از بین رفته، این اصلا به باب فراموشی سپرده شده. شما نمیتونی ادعا کنی که بعد شما این قانون رو گذاشتین پس بیایید بهش عمل کنید، اینو بگی میشی ضد انقلاب، اینو بگی میگن آ امنیت ملی رو به خطر انداختی، جاسوسی. پس کارگر اینجا عملا سردرگمه، نمیدونه چیکار بکن، از این ور توانشو نداره، هر کسی پول نداره بیاد بره ماشین بخره مسافر کشی کنه، هر کسی توان جسمیشو نداره، همون یه کاری که داره انجام میده 8 ساعتی که داره کار میکنه بیشتر از اون توان جسمیشو نداره. پس اون حکمش از قبل صادر شده، باید چی به فلاکت کشیده بشه. یعنی اینو تزریق کردن تو بین مردم، تو فکر مردم آوردن، اینو جایگزین کردن که کارگری که نتونه 18 ساعت کار کنه که اصلا کارگر نیستش، اون بس همون بهتره که بمیره. دقیقا حرف اینه، اصل حرف اینه. شما اگه عمیقا به این نگاه کنید که برداشت کلی داشته باشه، میبینیم اصل مطلب اینه که کارگر فقط به دنیا اومده که این 40-50 سالی که داره کار میکنه، چون هم هستن الان طرف بازنشست میشه، باز میداره دنبال کار، چرا؟ چون حقوقش کباب زندگیشو نمیده، موقعی که کار میکرده کباب نمیداره، کباب زندگیش نبوده، الان که بازنشست شده حقوقش نصف شده که دیگه هیچی. یعنی دقیقا شما بعد از 30 سال خدمتی که انجام میدین، شما تو کشورهای خارج ببینید، خیلی جاها رو ببینید، از کم درآمدترین ممالک رو نگاه کنید، ماشاءالله ما که تو ایران هر سال از نظر نفتی فروش های آنچنانی پولدارترین کشوری، ولی کارگرش باید، یعنی اینو اصل کردن، نوز خودشون مصوب کردن که باید تو همون سطح پایین باشه. و واقعا من در عجبم که هنوز این طرز فکر، هنوز این حس برتر بودن در یک سری از جوامع هستش که خودشونو قوم برتر میدونن، قومی میدونن که باید همه این برده واسه شون کار کنن و این قوم بیان به درجات عالی برسن، همه کار کنن که فقط یه قوم بخورن. الان تو ایران دقیقا همین شده، تو ایران 4 نفر میان یه کاری انجام میدن، 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر کار میکنن که اون 4 نفر بخورن. الان این مطلب شده یه سیستم کلی، یه سیستم سرکوبگرانه، یه سیستمی که کارگر رو از مسائل روزمره باز میداره، کارگر مجبور میشه بیاد بره اضافه کاری کنه، بیاد بره شغلای دوم، شغل سوم. هستن کسایی که شغل دوم که زن شغل سوم هم دارن، شبا میرن جای نگهبانی، شبا میرن رزرشن آژانس، همونجا استراحتشون میکنه، صبح هم از همونجا برمیگرده با سر کارش. خیلی هستن، یکی دوتا هم نه، خیلی هستن که تو ایران یه همچین مشکلاتی رو دارن. و اینم میشه گفت دستمزد کارگرای ایرانی هست. این دستمزدیه که از طرف دولت واسش تعیین میشه، اینا نعمتهایی که از طرف کارفرما واسه کارگرا ریخته میشه، اصلا این باران نعمت باریدن میگیره و کارگر مجبوره بیاد یه همچین چیزی رو خودش بسه.
آقای رضاپور، در واقع صحبت ها تمامی نداره و صحبت های زیادی میمونه، ولی به هر حال وقت ما هم نمیتونه نامحدود باشه و ما امیدواریم که در تماس های بعدی، در گفتگوهای بعدی بتونیم که پای صحبت‌های شما بنشینیم، صحبت‌های کارگران عزیز، و زندگی را از زبان شما بشنویم. اگر
بله
مطلبی دارید که به این گفتگو اضافه بکنید خوشحال میشم، و به هر حال تشکر میکنم که این گفتگو را پذیرفتید و به هر حال مسائل را تا کنون بازگو کردید. متشکرم.
من در وهله آخر از شما عزیزان، از شما دوستان عزیزی که در کشور غربت باز به فکر ما کارگرها هستید تشکر میکنم و